اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. نخست همکارم ژیلا سمعی با مشروع اخبار این ساعت.
با عرض سلام. صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در بزرگترین درخواست کمک برای یک کشور واحد خواستار 2 میلیارد دلار جهت جلوگیری از فروپاشی نظام صحی و فراماوری مواد غذایی، آموزش و دیگر خدمات حیاتی اجتماعی برای کودکان و خانواده های افغان شد. یونیسف گفته است که با این پول نیازمندی های فوری بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان که نصف آن کودکانن برآورده خواهد شد. این نهاد ملل متحد امروز سه‌شنبه گفت که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است و مردم آن کشور در آستانه این زمستان با اختلال تکان دهنده در زمینه رای خدمات صحی، بحران فاجعه بار غذایی، خشکسالی، شیوع سرفکان، اسهالات حاد، پولیو و دیگر بیماری های قابل پیشگیری روبرو اند. الیسا کانگا نماینده یونیسف در افغانستان گفته است که وضعیت کنونی بشری در افغانستان به گونه خاص برای کودکان وخیم است. زمستان آغاز شده است و بدون پول اضافی یونیسف و شرکای آن قادر نخواهند بود تا به کودکان و خانواده های نیازمند کمک رسانی کنند. میلیون ها کودک افغان در معرض خطر قطعی و مرگ قرار دارند. بر اساس آمار این اداره در سال 2021 بیش از 60 هزار واقعه سرخکان در افغانستان ثبت شده است. همچنین یونیسف گفته است که از هر 10 شهروند افغان 8 نفر آن به آب صحی آشامیدنی دسترسی نداشته و آب آلوده با میکروب را می نوشند. حکومت طالبان در مورد فیصله مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. احمد الله وسیق یک معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته است که اختصاص دادن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد و شخصی که نماینده مردم و حکومت افغانستان نباشد به انصافی است. او افزوده است که سازمان ملل متحد عاقلانه فکر کند و در این مورد از سر غور کند. مجمع عمومی ملل متحد روز دوشنبه 6 دسامبر تصمیم گرفت که غلام محمد اسحاق زی من عیس نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد باقی بماند. این تصمیم با اکثریت آرا تصویب شد، اما نماینده افغانستان در این خصوص سخنرانی نکرد. پیش از این آقای اسحاق زی در نامه ای از منشی عمومی ملل متحد خواسته بود تا او را در سمتش نگه دارد. یک افشاگر وزارت خارجه بریتانیا در شواهدی که توسط دامینیک راب وزیر خارجه سابق مورد مناقشه قرار گرفت گفت که مدیریت بریتانیا در تخلیه افغانهای آسیب پذیر از کابل پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان ناکارا و آشفته بود. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
رافائل مارشال کارمند سابق وزارت خارجه بریتانیا در شهادت کتبی ارائه شده به کمیته رابط خارجی پارلمان آن کشور روند اولویت بندی افرادی را که باید تخلیه می شدند خودسرانه و ناکارا عنوان کرده است. مارشال در نامش گفته است که احتمالاً بین 70 تا 150 هزار شهروند افغان که به دلیل ارتباط با بریتانیا در معرض خطر قرار داشتند درخواست کرده بودند که از افغانستان تخلیه شوند، اما با کمتر از 5% آنان کمک شد. این کارمند سابق وزارت خارجه بریتانیا در نامه خود دومینیک راب وزیر خارجه وقت بریتانیا را متهم کرده که در تصمیم گیری کند عمل کرده است. اما آقای راب میگوید که در آن زمان مسئله اصلی در عملیات تخلیه افغانستان تایید هویت متقاضیان خروج از افغانستان و انتقال عمیانان بود، نه سرعت تصمیم گیری. به گفته راب بریتانیا در 2 هفته اول بعد از قدرت گیری طالبان 15,000 نفر را از افغانستان خارج کرد که شامل ادبای بریتانیا و افغانها می شد و پس از پایان عملیات انتقال از افغانستان تلاش ها برای خارج کردن افراد از آن کشور همچنان ادامه دارد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. وقوع یک انفجار در مرکز شهر بصره در جنوب عراق که امروز سه‌شنبه اتفاق افتاد 4 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری رویترز با نقل از بیانیه اردوی عراق مواد منفجره در یک موتورسیکل تعبیه شده بود. منابع سی‌ای عراق گفتند که 22 زخمی را از این رویداد که در نزدیکی یک شفاخانه رخ داده دریافت کرده‌اند. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را ادعا نکرده است، اما اسد العیدانی والی بصره میگوید که داعش مسئول آن است. آخرین باری که بصره شاهد یک انفجار بوده است در سال 2017 بود که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. قصر سفید میگوید که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، ایالات متحده بر مسکو تعزیرات شدید اقتصادی وضع کرده و حمایت خود را از اردوی اوکراین بیشتر میسازد. یک مقام قصر سفید هشدار داد که حضور نظامی ناتو در شرق اروپا نیز تقویت خواهد شد. این در حالی است که قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه از طریق ویدیو کانفرانس با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رئیس جمهور بایدن بر روز دوشنبه ششم ماه دسامبر با رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا پس از آن صحبت کرد که قدرت‌های غرب تصمیم گرفتند که به حاکمیت اوکراین باید احترام گذاشته شود. یک مقام ارشد قصر سفید به خبرنگاران گفت که پس از ملاقات با رئیس جمهور روسیه، آقای بایدن به زودی در مورد موضوعات بحث شده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین معلومات خواهد داد. این مقام قصر سفید افزود که واشنگتن نمی‌داند که آیا رئیس جمهور روسیه در مورد راه اندازی عملیات نظامی بر اوکراین تصمیم گرفته است یا خیر، اما تهدید کرد که اگر مسکو دست به چنین اقدام بزند، آمریکا نیز به مداخله نظامی متوسل خواهد شد. این مکالمات در حال صورت می‌گیرد که ده‌ها هزار نیروی نظامی روسیه، نیروهایی که بر اساس معلومات استخباراتی در اوایل سال آینده بر اوکراین حمله خواهند کرد، در امتداد مرز با اوکراین جابجا شده اند.
گزارش مفصل را در این مورد در این برنامه خواهید شنید. در ادامه اخبار، تلویزیون دولتی سوریه روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به بندر لازقیه خبر داد و گفت که این حمله به یک آتش سوزی منجر شد که در نهایت مهار گردید. ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است خبر داد که هدف حمله هوایی معموله سلاح ایران در محوطه کانتینرها بوده است. با گفته این سازمان حقوق بشری، اسرائیل مستقیما معموله ایرانی را هدف گرفته و نابود کرده است. حمله هوایی که سوریه اسرائیل را به انجام آن متهم کرده است در زمان رخ داد که فیصل مقاد وزیر خارجه سوریه در سفر دو روزه در ایران به سر می‌برد. در این حال بر اساس گزارش منبع حکومتی سوریه، 5 مورد انفجار در پی حمله اسرائیل در بندر لازقیه رخ داده، اما میزان خسارات وارده ناشی از این انفجارها مشخص نیست. با گفته مقامات در اوکراین، بر اثر برخورد یک بس کوچک با یک لوری در منطقه چیرینگوف در شمال این کشور 13 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. اداره امور اضطراری اوکراین علت این حادثه را اعلام نکرده است، اما بی‌توجهی به قوانین ترافیک و شرایط نامناسب جاده‌ها هر سال باعث مرگ هزاران نفر در اوکراین می شود. معاون رئیس جمهور برونودی گفت که آتش سوزی گسترده در یک زندان مزدحم در برونودی روز سه شنبه دست کم 38 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. شاهدان می گویند که شاید تلفات بیشتر باشد، زیرا بسیاری از زندانیان در آن زمان هنوز در خواب بودند. با گفته آنها، عریق حدود ساعت 4 صبح به وقت محل رخ داد و چندین منطقه از تأسیسات در گیتاگا پایتخت سیاسی برونودی را ویران کرد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست و هیچ اظهار نظر رسمی در مورد این حادثه وجود ندارد. مقامات زندان میگویند که این مرکز در پایان نوامبر بیش از 1500 زندانی را در خود جا داده بود، در حالی که ظرفیت آن 400 نفر است. و چین ایالات متحده را متهم کرده که با تصمیم گیری در مورد نفرستادن دیپلمات‌ها یا نمایندگان رسمی به مسابقات المپیک زمستانی 2022 در پکینگ روی این بازی‌ها را نقض کرده است. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه به خبرنگاران در بیجینگ گفت که واشنگتن تلاش میکند به گفته او بر بنیاد تعصب ایدئولوژیک و دروغ و شایع در این رویداد ورزشی معتبر مداخله کند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که تصمیم نفرستادن دیپلمات‌ها یا نمایندگان رسمی به مسابقات المپیک زمستانی به خاطر نسل‌کشی جاری، جنایات علیه بشریت و دیگر بدرفتاری‌های حقوق بشری در منطقه شنجنگ گرفته شده است. قرار است که این مسابقات در 4 ماه فوریه سال آینده آغاز شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات امروز ویدیویی با ولادیمیر پوتین همتای روسیش انتظار می رود کاهش تنش های دیپلماتیک را در مورد درگیری ها روی اوکراین تشویق و ترغیب کند. قصر سفید می گوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، ایالات متحده بر مسکو تأثیرات شدید اقتصادی وضع کرده و حمایت خود را به اردوی اوکراین بیشتر می سازد. جزئیات بیشتر را از همکار ما قدیر مشرف می شنویم.
یک مقام قصر سفید به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آقای بایدن در ملاقات ویدیویی امروز شنبه خود به رئیس جمهور پوتین هشدار خواهد داد که اگر به سربازان روسیه مستقر در سرحد اوکراین دستور حمله به اوکراین را بدهد، متحدین غربی واشنگتن ممکن برای قطع ارتباط روسیه با سیستم مالی بین‌المللی و اعمال تحریم‌های مستقیم علیه نزدیکترین همکاران پوتین اقدام کند. یک مقام قصر سفید هشدار داده است که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، بر علاوه وضع تضییرات شدید و افزایش حمایت نظامی واشنگتن از اردوی اوکراین، حضور نظامی ناتو در شرق اروپا نیز تقویت خواهد شد. جنساکی سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که اوکراین در صدر اجندای بحث دو رهبر قرار دارد.
این ملاقات همچنان یک فرصت است تا طیف از موضوعات در خصوص روابط میان ایالات متحده و روسیه، من جمله ثبات استراتژی، مسائل سایبری و منطقی بحث شود. اما واضحا می توانید انتظار داشته باشید که نگرانی های ما درباره فعالیت های نظامی در سرحد اوکراین بخش برجسته این بحث خواهد بود.
رئیس جمهور بایدن روز دوشنبه 6 دسامبر با رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا پس از آن صحبت کرد که قدرت‌های غرب تصمیم گرفتند به حاکمیت اوکراین باید احترام گذاشته شود. یک مقام ارشد قصر سفید به خبرنگاران گفت که پس از ملاقات با رئیس جمهور روسیه، آقای بایدن به زودی در مورد موضوعات بحث شده به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین معلومات خواهد داد. این مکالمات در حالی صورت می‌گیرد که حدود 70,000 نیروی نظامی روسیه در امتداد مرز با اوکراین جابجا شدند. نیروهایی که بر اساس معلومات استخباراتی در اوایل سال آینده بر اوکراین حمله خواهند کرد. این مقام قصر سفید افزود که واشنگتن نمی‌داند که آیا رئیس جمهور روسیه در مورد راه اندازی عملیات نظامی بر اوکراین تصمیم گرفته است یا خیر، اما تهدید نکرد که اگر مسکو دست به چنین اقدامی بزند، آمریکا نیز به مداخله نظامی متوسل خواهد شد. بان هم این مقام علاوه کرده که آقای بایدن به همتای روسیش واضح خواهد کرد که اگر دست به چنین اقدامی بزند، با هزینه دوامدار، معنادار و قطعی مواجه خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه از صفوف سربازانش در منطقه دونتسک دیدار کرد و گفت که اردوی وی قادر به دفاع در برابر تهاجمات روسیه هند. وقتی جو بایدن در ماه سپتامبر در قصر سفید میزبان همتای اوکراینیش بود، اطمینان داد که در صورت تهاجم روسیه، ایالات متحده قاطعانه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین متحد است. اما برخی تحلیلگران مثل لیون آرون از انستیتوت امریکن انترپرایز میگوید که واضح نیست آیا بایدن خواهد توانست بر رئیس جمهور روسیه فائق آید. کسی که خود را یک رهبر قوی و مقتدر خوانده و انتخابات 2024 میلادی را نیز در پیش دارد.
من واقعا برای قصر سفید متاسفم، چرا که این گفتگوها بیفاید است. نیکولای پاتروشیف رئیس شورای امنیت روسیه از نزدیکترین همکاران پوتین بار بار گفته است که نه ما بر هیچ کسی حمله نمی کنیم. ما در قلمرو خود هستیم و حق کامل داریم به عنوان یک کشور مشروع، کشور مستقل، سربازان خود را در هر جایی که بخواهیم مستقر سازیم. او گفته است که هیچ حمله وجود نخواهد داشت. من مطمئن هستم که این موضوع اصل گفتگوها خواهد بود.
جنساکی گفته است که واشنگتن در حال جمع‌آوری فهرست از اقدامات اقتصادی مثل تحریم‌های است تا مسکو را به شنیدن موقف غرب ترغیب کند. قصر سفید با نشریه اعلامیه گفته است که رهبران اروپایی از روسیه خواستند تا تنش‌ها را کاهش دهد و بپذیرد که دیپلماسی یگانه راه برای حل تنش شرق اوکراین است. اندری لوسن از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی به این باور است که بایدن بایست فراتر از قواعد دیپلماتیک عمل کند.
What Biden needs to do in this case is to move beyond the norm.
در این خصوص بایدن بایست فراتر از نرم معرف دیپلماتیک گام بردارد. وان می تواند قطع روابط روسیه با سیستم بانکی سویفت یا انجمن ارتباطات مالی میان بانک ها در سراسر جهان باشد. پیشیده ساختن توانمندی روسیه در انجام تجارت در سراسر جهان مطمئنا واضح است که هزینه ها و پیامدهای قابل توجهی دارد. البته سوال اینجاست که آیا روسیه می تواند این هزینه ها را متحمل شود یا خیر؟ لذا اگر این بازدارنده اقتصادی به اندازه کافی دردناک نباشد، در آن صورت تنها پاسخهای ضعیف پالیسی برای رویارویی با سوی رفتارهای روسیه برای من باقی خواهد ماند.
اما مسکو میگوید که بر اوکراین حمله نمی کند و اتهام وارد کرده که غرب با راه اندازی تمرینات نظامی در بحیره سیاه دست به اقدامات تحریک آمیز میزند. این که دو رهبر مقتدر قادر خواهند شد کم از کم با وجود این وضعیت کشیده چشم به چشم شوند تا ساعت بعد دیده خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شرکت ها و مؤسسات بیشتر افریقای جنوبی اکنون واکسیناسیون ویروس کرونا را در حال اجباری می سازند که موج دیگر از ویروس های ناشی از نوع اومیکرون به آن کشور ظهور کرده است. برای رسیدگی به موضوع تردید در مورد گرفتن واکسین، انجمن مذهبی افریقای جنوبی طی یک کمپاین از پیروان مذهبی خود می خواهد تا این کار را انجام دهند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
سمیران برهمبت و بیرجو پاتل در یوهانسبورگ در محل واکسیناسیون یک معبد هندوها به صورت داوطلبانه کار می کنند. این تیم داوطلب از مردم می خواهند که واکسین ویروس کرونا را در ساحه واکسیناسیون ثبت شده دولتی خود دریافت کنند. آنها از ماه سپتامبر حدود 3000 نفر را واکسین کردند، اما افریقای جنوبی شاهد موج جدید از ویروس ها است که ناشی از نوع اومیکرون می باشد. بیرجو پاتل که خود یک فارماسیست است به راه اندازی سایت واکسین معبد کمک کرده است. او می گوید
We wanted to create a site that was comfortable that people could move around in.
ما می خواستیم سایت ایجاد کنیم که راحت باشد و مردم بتوانند در آن بروند و سریع واکسین خود را دریافت کنند. نهاد خیریه بابس اندک کار اطلاع رسانی را انجام داده است. در حال حاضر یک تعداد داوطلبان با تجارب و حرفه های مختلف وجود دارند. افریقای جنوبی با بیش از 3 میلیون مورد تایید شده و نزدیک به 90 هزار مرگ و میر، بدترین آسیب را در این قاره از همه گیری این ویروس شاهد بوده است. نوع اومیکرون بسیاری را در اینجا نگران ساخته است که این ارقام به سرعت با موج جدید از ویروس ها افزایش می‌یابد. مولانا ابراهیم باهام، سخنگوی انجمن مذهبی افریقای جنوبی علیه ویروس کرونا، می‌گوید که آن انجمن مذاهب مختلف را گرد هم آورده است تا منابع را جمع‌آوری کنند و با تردیدها در مورد تطبیق واکسن در میان معتقدان مذهبی رسیدگی کنند. او می گوید
یک حرکت موازی به اصطلاح در مورد ایجاد تردید در مورد واکسین ها وجود دارد. ما با آن شرایط خاص موافق نیستیم، بنابراین اجازه دهید به جای این که واقعا نسبت به اوضاع منفی نگر باشیم بر راه های حل نگاه کنیم.
افریقای جنوبی هنوز به هدف خود برای واکسین کردن 70% بزرگسالان با حداقل یک بار تزریق تا پایان سال نرسیده است. تا کنون بیش از 40% از بزرگسالان حداقل یک دوز واکسین را گرفتند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که جوانان کمترین احتمال واکسین شدن را دارند. تحلیلگران می‌گویند هدف قرار دادن جوانان باید در اولویت قرار گیرد. ماریا فرام آرپ، استاد مطالعات دینی دانشگاه جوهانسبورگ، میگوید اگر این کلیساها و این انجمن بین ادیان واقعا میخواستند مؤثر باشند، باید راهی برای هدف قرار دادن جوانان و تشویق آنها با واکسین شدن پیدا کنند و سپس البته در تشویق افرادی که باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند برای سفر به محل واکسین جهت واکسین شدن پول مصرف کنند یا خانواده خود را تغذیه کنند کوشش کنند. در حالی که انجمن مذهبی مبارزه با ویروس کرونا هنوز ارقام در مورد میزان واکسیناسیون در میان مؤمنان مذهبی ندارد، به نظر می رسد که سپردن این وظیفه به عبادتگاه ها مؤثر واقع شده است. معبد بابس می گوید که حدود 90% از اشتراک کنندگان معبد قبلا واکسین شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با سلسله کمک های بشر دوستانه به افغانستان، روز چهار شنبه دهم ماه قوس سال جاری 16 میلیون دلار آمریکایی به گونه نقد به کابل رسید. مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما مسئول رساندن کمک های نقدی و بشر دوستانه و نیازمندان در آن کشور است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد طرق نظارت و توزیع و مؤثریت این کمک بشر دوستانه به مردم افغانستان مصاحبه با آذررخش حافظی تحلیلگر امور اقتصادی انجام دادم که با توجه رسانیده می شود.
افغانستان بسیار نیازمند کمک است و 16 میلیون دلار تقریبا اگر تقسیم کنید برای هر کس نیم دلار میرسد، کمتر از نیم دلار. اما به هر صورت در این شرایط سخت ما هم به یک تعدادی که نیازمندهای درجه اول هستند باید داده شود، به کسایی که نان شب خود ندارند و اطفالشان از گرسنگی میفروشند. تشخیص از این اشخاص افراد باید توسط اشخاص صادق و پاک صورت بگیرد تا همین پولایی که به محتاجترین مردم داده میشه به نیمی را سرقت نشه و مثل پولهای کمکهای قبلی که به فساد آغشته شد و ایواز بازسازی افغانستان در بانکهای خارجی ذخیره شد همون تکسر نوش پیدا نکنه.
امکان حیف و میل پول نقد حالی که طالبا به همه سیستم اقتصادی افغانستان کنترل ندارن تا چی حد به نظر شما متصور خواد بود؟
خوب، یکی از بدبختی های همین دوران گذشته در پالی نسقاط مثبتش این بود که اخلاق اجتماعی بیخی سقوط کرده و تعداد آدم های پاک که معتاد به فساد نباشند و متاسفانه کمتر از کسانی هستند که به فساد آلوده هستند. با این خاطر نگر یک نظارت دقیق که مسئولانه صورت نگیره احتمال از این وجود داره که از این پولا سوء استفاده شد، چون در گذشته هم مردم شاهد هستند که به نام گندم محمد در اونجا بر مردم داده نشد، پول نقد کمک شد به مردم نرسید و به عوضش دیگر ها سرودمند شده رفتن، کسایی که واسطی بین مؤسسات بین‌المللی و مردم بودن اما پول اندوختن. بانک خواه یک وسیله است بر انتقال پول، کمکار مؤسسات بین‌المللی اینجوا یا مؤسسات غیر دولتی و همچنان تحت نظارت دولت به افغانستان توزیع می کنند. این پول پول قابل توجهی نیست اما از هیچ کده خوب است، می تانه یک مقدار از درد کسر بیلانس اسعاری ما رو دوا کنه.
و به نظر شما چطور میشه که اقتصاد علیل افغانستان کمی سربران شود؟ چگونه؟ از چی طریق؟
بسیار سخت است، به خاطر از اینکه چیزایی را که ما داشتیم و باید پیوسته دوام یافت و دوام نیافت و مشکلات خلق شده در راه از او. ضرورت به یک برنامه ریزی بسیار دقیق داره. صنایع افغانستان باید احیا شود، معادن افغانستان باید استخراج شود، شرکت های بزرگ ملی برای زراعت مکانیزه باید ساخته شود، خطوط مواصلاتی ما که از بین رفته پس دوباره درست شود. این سرمایه‌گذاری بسیار زیاد ضرورت داره و این در کوتاه مدت ممکن نیست، نیاز به زمان است و نیاز به پول بسیار وافر و باش مهمتر از همه به اشخاص صادق، مخلص، پاک و کارکن و کارفهم.
جناب دکتر سپافیزی تشکر از وقتتان.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از تسلط طالبان چگونگی کنترل چرخ اقتصادی کشور در کنار سایر آزمون‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری به یکی از پرسش‌های مهم مبدل شده است. افراد دارای معلولیت و نابینایان نیز از این آزمون‌ها به دور نماندند. احصایه سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که حدود 400 تا 500 هزار نابینا در افغانستان وجود دارد که تقریبا 200 هزار نابینای کلی در میان آنهاست و با مشکلات اقتصادی و اداری مواجهند. لیلا حبیب عظیمی در این رابطه با کارمندان وزارت شهدا و معلولین و چند تن از محصلین که خود مشکل نابینایی و معلولیت دارند صحبت نموده، گزارش دارد که با هم میشنویم.
روز جهانی معلولین که همه ساله در ماه دسامبر برگزار می شود، هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عامه درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی عامه در مورد معلولین است. افغانستان کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در سال 2012 و در سال بعد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است. اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، هرچند که معلولیت یک پدیده جهانی است، اما در افغانستان چند دهه جنگ باعث شده است که شمار این افراد افزایش یابد. مریم احمدی، عضو رهبری سازمان اجتماعی روشن ضمیران افغان، میگوید
سازمان غذایی جهان در اخیر هر سال میلادی مساعدت مالی امروی معلولین انجام میدادن و بعد از سقوط حکومت قبلی امی حقوق سالانه نیز پرداخته نشده و از طرف مؤسسات داخلی و خارجی کدام مساعدت هم صورت نگرفته.
با گفته آگاهان و مسئولین امور رسیدگی به معلولین و نابینایان، پس از تحولات اخیر در افغانستان یک مقدار پولی که به نام حقوق و امتیازات برای معلولین از طرف وزارت شهدا و معلولین داده میشد قطع گردیده است. معلولین که دیگر هیچ راه درآمدی ندارند بی سرنوشت مانده اند و آن عده معلولینی که در حکومت قبلی کارمند دفاتر دولتی و خصوصی بودند بیکار شده اند. ناهیده مکرمزاده لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری و محصل رشته حقوق و علوم سیاسی است. او ابراز میکند که در گذشته افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان یک کارت داشتند که سالانه حقوقشان بر اساس آن پرداخت میشد، اما اکنون از آن محروم بوده و بدون داشتن کمترین امکانات رهایی از فقر با مشکلات زیاده روبرو اند.
افراد دارای معلولیت توانایی سفر و مهاجرت به کشورهای همسایه را به گونه رسمی و یا قاچاقی نیز ندارند تا کسب درآمد نمایند و بیشترین آنان سرپرست خانواده ها هستند.
محمد احسان فیاض، سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان و استاد در لیسه عالی مسلکی نابینایان در شهر کابل، با صدای آمریکا گفت
وزارت شهدا و معلولین در قسمت پرداخت معاش هایی که مای 5000 افغانی بوده خدمات را انجام داده، اما در این موضوع هم متاسفانه تبعیض آشکار بوده. کمیسیون بود که او در کم کردن و کاهش تعداد معلولین که از معاش محروم شود کوشش میکردن و همو کارتهای معلولیت از نزد نابینایان اخذ میکردن و وارا در بسرنوشتی قرار میدادن و فعلا وزارت محترم شهدا معلولین فعالیتهای خود را به صورت درست آغاز نکرده که ما انتظار شروع فعالیتهایش هستیم.
حسیب ظهیر، مدیر مسئول مطبعه بریل در کابل، میگوید که در حکومت قبلی با استفاده از روابط و واسطه ها اکثر کسانی هم که افراد مسلکی بودند استخدام نمی شدند و اضافه می کند
این امیال ما افراد مسلکی رو داریم که خودشان مشکل بینایی دارن ولی متاسفانه اونا بیکار هستن و لیسه مسلکی نابینایان کابل افراد بینا پرساخته. اکثرا از مکتبای مسلکی دارالحفاظ جور شده بود و زیادتر مضامین دینی تدریس میشد تا مضامین حرفه‌ای و مسلکی.
ناهیده مکرمزاده میگوید
در شرایط فعلی که حکومت گروه طالبان است هیچ گونه برنامه اقتصادی و اشتغال زایی اجتماعی برای معلولین وجود ندارد.
حکومت طالبان از جامعه جهانی خواستار آزادی پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شده است. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا بر ادامه اعمال تحریم ها و محدودیت ها بر طالبان تاکید کرده میگوید که در عین حال در جستجوی طرق برای رساندن کمک های بشر دوستانه برای افغانستان است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیمن با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.